گریت که دیگه جبران نمیشه اصلا. جان من نکن این کارو. سیگاریا شما که ترک نمی کنی ولی کمش کن حداقل تو این روزا. نصفم نکن ولی یه سه نخ کمتر بکش قربونت برم. باشه جان فدات شم. آفرین عمو بوریکل و خاله. نوشته که حمید گفته من سالها گوینده بودم و الان پیتزا پیراشکی میپزم. نشده نه گویندگی نشده. بعد آقا امروز با سبا باتری هم هدیه سبا باتری هم میایم توی چیزا میدیم میایم توی همین صفحه اینستاگرامو میدیم. نوشته من احساس میکنم یه استعدادی دارم ولی نمیدونم چیه. آبدین جعفری اینو گفته. آفرین که اسمتون رو نوشتیم ماشالله 500 تا هم فرستاده واسمون. بعد دیگه نوشته که لطفاً در مورد چی من کارم شبکه‌های کامپیوتریه ولی کارهای فنی و چوبی رو دوست دارم و انجامم میدم. حالا خوبه مثلا طرف اگر کارش یه چیز دیگه است، استعدادش در یه چیز دیگه است، حداقل مثلا نگی که منتظر این نباشه که یه نفر بعدوره بیارتش بذاره سر کاری که استعدادشو داره انجام بده. طرف مثلا میگه آقا من کارمندم، بعد زورا که میام خونه مثلا چه میدونم میگم این مجسمه‌های چوبی رو درست میکنم. خب این خوبه باز، این ارزشمنده. ولی مثلا بعضی‌ها اصلا منتظر اینن که یکی بیاد بهش بگه آقا بیا بریم یه کارگاه بزنم، تو برو اونجا بشین مثلا محصولات چوبی تو درست بکن. من اتفاقا خیلی احترام میذارم به کسایی که اینجوری دارن از استعداداشون استفاده میکنم. نمیشه با اینکه کارمندم، استعدادم توی تعمیر لوازم خانگی و اسباب بازیه. احسان شفیزاده از تهران اینو گفته بهمون.
عباس علی عظیمی هستم. استعداد من در بازیگری و هنر و تئاتر بود، اما خب متاسفانه بر اثر اینکه نابینا شدم به این شغل دست پیدا نکردم و موفق شدم که برم آموزگار نابینایان بشم.
جوان ایرانی سلام. اگه یه خودم همت میکردم قرار بود خلبان بوینگ 747 بشم، ولی نشد، خلبان بوینگ 457 شدم. روز و روزگار با شما خوش. سلیمانی هم اجازت بنده همیشه گیریم.
من راننده کامیونم، شنونده برنامه شما، ولی استعداد فکر کنم گویندگی. خیلی دوست داشتم گوینده بشم، بعد بیام تو رادیو همکارتون بشم، اما سعادت نشد دیگه. ایشالله که همه دوستان صحیح سالم باشن. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب شما. گاکری هستم، راننده کامیون از محمود آباد.
من الان شغلم آزاد سوپرمارکت دارم، مواد غذایی. حالا استعدادم مکانیکی هم داشتیم ولی خب یه شغل پدریمون بود، همین رو گفتیم همین رو بگیریم، راضی هم هستیم. ولی الان تو چیزی استعداد داره که طرفشو بگیره مثلا من موفق‌تر خواهد شد. تشکر از برنامه خوبتون. تشکر مقدم پایینا.
نکته من بگم الان که ما گفتیم استعداد چی دارین، خیلی اومدن تو صفحه شخصی خود من، تو صفحه شخصی خود من توی قسمت دایرکت گفتن که آقا من سال هاست که استعداد گویندگی دارم، سال هاست استعداد دوبله دارم، الان مثلا دانشجوی حسابداری هم، دانشجوی پزشکی هم و اینا، ولی متاسفانه کسی پیدا نشده که دست منو بگیره، جایی تست نمیگیرن. بعد ازشون میپرسیم. من بارها با این عزیزان مواجه شدم توی محیط بیرون، توی خیابون و اینا، مثلا طرفی که آها بخشی من خدا من خیلی گوینده خوبیم، جای تست نمیگیره. میگم شما دانشش رو داری؟ درسش رو خوندی؟ میگه که نه ولی خیلی استعداد دارم. همه به این میگن استعداد خیلی خوبه. حالا من خواسته دارم در مورد کار تخصصی خودمون حرف میزنم. دوستان گویندگی فقط حرف زدن نیست. اینکه شما خجالتی نیستی خیلی خوبه. میگه آقا من اصلا خجالتی نیستم، تو جمع فامیل همیشه کارو دست میگیرم، نمیدونم من خجالتی نیستم، من خوش سر و زبونم. واقعا اینها باید باشه، ولی یک درصدی از گویندگی اینه. گویندگی دانش داره، گویندگی باید سوادش رو داشته باشین، باید درسش رو بخونید، باید سالها آروم 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 قدم بردارید تا تبدیل به یه گویندهی بشین که به حال رسانه به شما اعتماد بکنه که میکروفونش رو در اختیارتون بذاره، به حال شما نماینده یک رسانه قراره بشید وقتی دارید حرف میزنید. اینو خواستم بگم برای علاقه‌مندان به این حوزه که بدونن آقا این هم درس داره، این هم دانش داره، باید بری بشینی سر کلاسش پای تدریس اساتید قدیمی که دارن با این تو این حوزه کار میکنن و بعد آروم آروم گوینده بشی. این هم در مورد حوزه تخصصی خود ما. خب فکر میکنه پیاممون درست درمون کار نمیکنه، یعنی وقتی که جستجو میکنی آره نمیاد. به نظرم همونجا فعلا باید توی همون صفحه خودمون باشیم. گفته که حمید راد گفته من مدیر تولیدم ولی استعداد من در نقاشی و طراحیه. های راد اینو گفته. نگین خانم نجفی هم گفته من حریف میطلبم، استعدادم توی رانندگیه. بعد علی آقای اینم که گفتم آشپز خوبی هستم ولی میتونم نویسنده خوبی باشم. سهیلا خانوم اینو گفته بهمون. بعد نوشته که من متصدی بی آرتی هم ولی تراشکار خیلی خوبی هستم.
من شغلم گیشکار، استعدادم همین گیشکاریه.
من راننده تاکسی هستم اما استعداد تو فوتبال داشتم، خیلی دوست داشتم یه فوتبالیست بشم اما دیگه شغل رانندگی نصیب ما شد. ممنون از برنامه خوبتون. ملکی هستم از تهران.
جوان ایرانی سلام، صبح بخیر. من مهندسم، شغلم کنترل کیفیه اما دوست داشتم معلم بشم و این شغل خیلی دوست دارم، اصلا معلمی تو ذات و خونمه.
جوان ایرانی سلام، صبح بخیر. من منصور محمدی هستم، راننده تریلی از کرمان. من استعدادم در حساب و حسابداری بود، یعنی واقعا حسابداریم خیلی خوبه، میتونم یک ضرب و تفریقایی رو کاملا حفظی انجام بدم که به نظر سخت میان و دوست داشتم که یک حسابدار باشم که واقعا به اون جایگاه نرسیدم.
نوشته که ابراهیمی گفته من کارمندم ولی تعمیرکار ساعتهای مچی قدیمی هستم. بعد یه دوستی هم گفته که آقا کیفیت رادیو جوان در کرمان خوب نیست. دوستان عزیزم در فرستنده کرمان یه قضیه رو بررسی بکنم. به 162 هم میتونید اعلام بکنین. من اینو پرسیدم، گفتن آقا وقتی که متقاضی زیاد باشه به 162 زنگ بزنی حتما به عزیزان فرستندمون و به دوستان فنیمون اطلاع میدن و ایشون رو درستش میکنن. نوشته که رفتیم توی چیزا بعدی یه دوستی هم نوشته که آقا خوبیه این که شما اومدین اینجا پیام ها رو میخونین، اینه که ما پیام های آدم های دیگر رو هم میتونیم بخونیم. آره راست میگه، اینم هست، اینم باحاله. پیمان سلام، کارشناس مکانیک، کارشناسی مکانیک مهندسی نفت دارم، نگهبان شرکتم. خب استعداد تو چیه؟ استعداده تو چیه؟ من توی موتور سواری استعداد دارم، شغلم کارشناس کنترل کیفیته. اینو فکر کنم خونده بودم. من پرستارم، استعدادم هم اتفاقا در همینه. آقا باربود اینو برای ما گفته و چقدر خوبه کسایی که سر شغلی هستن که استعدادشو دارن و از همه مهمتر علاقش رو دارن. صحبتون بخیر. استعداد ویژم اینه که میتونم با یه نگاه کل کلاس رو سایلنت کنم، حتی قوی تر از دکمه سایلنت گوشی. رویا خانم حسینی اینو بهمون گفته، معلم هستن ایشون، معلمی هم واقعا استعداد میخواد. نیلوفر خانم قنادی هم گفته که چقدر هفته های آقای طالبی خوبه. خودتون بریم بخونیم دیگه، حالا نخونیم به نظرم ادامه پیامک هایشون. خیلی خب، بریم سراغ کنسرتمون. باتری ماشین میخوایم هدیه بدیم اونایی که صفحه ما رو دارن، جوان ایرانی سلام دات رادیو، زیر آخرین پست اسم و فامیلشون رو بنویسن و بنویسن سبا باتری. سبا باتری قدیمی ترین کارخونه تولید کننده انواع باتری ها به شما امروز یک عدد باتری خودرو میده. سبا باتری رو فقط در قامت تولید کننده باتری خودرو نبینید، خیلی کاراش گسترده است. یکیش، یه قلمش، باتری های قلب، باتری های قلبی که خیلی ها توی سینه هاشون دارن، سبا باتری تولید میکنه. آماده این؟ بریم بحبه. امروز تعطیل شد، بعضی ها تونستم سه‌شنبه چهارشنبه برم بزنن تو گوشش، رفتن سفر، رفتن جایی. بنویسید اسم و فامیل رو، بنویسید و بنویسید سبا باتری. کیا تو جاده هرازن؟
ندونم خبرت هست عزیزم که تو راه شماره، میدونم خبرم هست دل تو نمیسوزه به حالم، مثل میوه نارنج دل من هنوز تو شه سواره، توی جنگل پاییز نشسته عروس 2000.
آها،
اتوبوس قدیمی توی جاده هرازه، به تو میرسم آخر سر قصه درازه، به تو میرسم از عشق اگه ما رو نبینم، اگه از سر شاخه گل عشق رو نشینم. ما یه ساک قدیمی رو دوشم وسط ترمینالم، پر حسرت و داغم، پره حرفای تازه عزیزم، توی چشم و چراغم که میایی به سراغم، که میایی به سراغم، تو میایی به سراغم.
احبه،
اتوبوس قدیمی ما رو تنها میذاره، سر شاخه نارنج دلم رو جا میذاره، حالا این بر دنیا روی شاخه نشستی،
پره حس پریدن،
پره زندگی هست.
اسم و فامیل و سبا باتری رو زیر آخرین پست ما در صفحه جوان ایرانی سلام دات رادیو بنویسین که شما برنده بشین. اتوبوس قدیمی ما رو تنها میذاره، سر شاخه نارنج دلم رو جا میذاره،
اتوبوس قدیمی ما رو تنها میذاره، سر شاخه نارنج دلم رو جا میذاره، حالا این بر دنیا روی شاخه نشستی،
پر حس پریدن،
پر زندگی هستی.
آقا یک دقیقه و نیم تمدید می شود.
اتوبوس قدیمی توی جاده هرازه، به تو میرسم آخر سر قصه درازه، به تو میرسم از عشق اگه ما رو نبینم، اگه از سر شاخه گل عشق رو نچینم. با یه ساک قدیمی رو دوشم وسط ترمینالم، پره حسرت و داغم، پره حرفای تازه عزیزم، توی چشم و چراغم که میایی به سراغم، تو میایی به سراغم، تو میایی به سراغم.
احبه،
اتوبوس قدیمی ما رو تنها میذاره، سر شاخه نارنج دلم رو جا میذاره، حالا این بر دنیا روی شاخه نشستی، پر حس پریدن پر زندگی هستی.
خب صفحه ما جوان ایرانی سلام نقطه رادیو زیر آخرین پست ما میتونین اسم و فامیل و سباباتی رو بنویسید که امروز میخوام که دمیر حامد تصویرم بگیره از نحوه قرعه کشیمون، چون میخوام تو صفحه قرعه کشی بکنیم بدونین که واقعا خیلی اتفاقیه.
اتوبوس قدیمی ما رو تنها میذاره، سر شاخه نارنج دلم رو جا میذاره، حالا این بر دنیا روی شاخه نشستی، پره حس پریدن پره زندگی هستی.
خب اینم از این. آقا ببین امین آمد جان بیا خاله چیز امو ببین، اینا تمام دوستایی هستن که ببین مثلا یحیی قلی زاده مشهد سباباتی، سهیلا موسی سباباتی، حامد احمدی سباباتی، خب اینا همه دوستانی هستن که در مورد سباباتی فرستادن. خب همیدی من میخوام اینم که رفتیش توی کامنتم، من میخوام یه هی بالا پایین بکنم بالا پایین بکنم، خب بالا پایین بکنم، دستمو بزنم روی یکی حله. حامد احمدی از کجا رو حالا بعدم به اون میگه. حامد احمدی، حامد جان آیدیش هم HMDHMDY1391. شما بیا توی جوان اف ام لطفاً شماره تلفن تو به همون بده، من یه سکرینشات هم میگیرم که صفحت هم دقیقا همین باشه، چون از صفحه دیگری قبول نمی کنیم. توی جوان اف ام شماره تو بده، بچه ها یادداشت میکنن و انشالله مدارک رو ازت میگیرن و به امید خدا باتریت میرسه. مبارک مبارک حامد احمدی.
فوته کوزگری، اینجا بهت نکته یاد میدیم طلایی، همراه باش با فوته کوزگری.
جوان ایرانی سلام علیکم، صبحت بخیر. بابا یه دقیقه گوشی رو بذار کنار، به این فوتوکوزگری گوش کن ببین چی میخوام بگم. میدونستی که تلفن همراه برای ما تشعشعات مضری داره؟ بله خب میدونستی، اما ما باید در قبالش چی کار بکنیم؟
با فوتوکوزگری تو زندگی حرفه‌ای تری.
یکی این که برای تماس‌های تلفنی خیلی طولانی از تلفن ثابت استفاده بکنید و از موبایل استفاده نکنید، به خاطر اینکه این تشعشعات مستقیماً روی مغز ما و گوش ما تأثیر منفی میذاره. راهکار دیگه اینه که وقتی که می‌خوای مکالمه تلفنی داشته باشی، یا اگر شرایط مقدوره تلفن رو روی بلندگو بذاری، روی اسپیکر بذاری، یا اینکه از دو گوشی یا همون هدست و هدفون و نمیدونم ایرفون و ایرپاد و ایرلاین و اینجور چیزا استفاده بکنی. نکته بعدی بیشتر خطابم رو به جووناست. استفاده از اینترنتتون رو زمان بندی بکنید، کاهش بدین و مدیریتش بکنید. روی صحبتم بیشتر به آقایونه. موبایلتون رو روی بند کمربندتون داخل جیب شلوار و یا جیب بالای پیرهن قرار ندین، به خاطر اینکه مستقیماً این تشعشعات وارد بدن شما میشه، مخصوصاً در جیب سمت چپ که روی قلبه که اصلاً قرار ندین موبایلو. و یه نکته کنکوری، بیشتر پیامک بدین، اصلا چه کاری زنگ بزنید. حالا اگه الان گوشی دستته یه پیامک به برنامه بده، بگو اصلا از فوتوکوزگری های ما راضی هستی، نظرت خیلی برای ما مهمه ها. روز و روزگار بر شما خوش. از من عارفه فتحی، خدا نگهدار.
از حواشی ورزش چه خبر؟ این شما و این امیر اسپورت. دوستان منتظر یک تعطیلی یک هفته‌ای باشید نه برای آلودگی، نه برای برف و باران، نه برای هیچی، به خاطر حیرت کردن ما و نتیجه نتایج شگفت‌انگیز ما در جام جهانی. اینو آقای قلینایی گفتن. امیر حسین سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. سلام به همه مردم ایران، سلام شنوندگان خوب دوست داشتنی. ببین، هر اتفاقی توی فوتبال امکانش هست.
بله.
ما تا 14 آذر ماه که هم گروهامون مشخص بشن، بایستی که در واقع با همین ترتیب بریم جلو. چه بسا که ما بتونیم در واقع با حریفانی روبرو بشیم که اتفاق برامون شاید تو جام جهانی خیلی کم تکیه تصور این که اصلا ما بتونیم امریکا رو شکست بدیم. آره. یا توی بازی بعد
مثل اون سال کاستاریکا همینجوری اومد بالا.
دقیقاً. میخوام بگم که فوتبال اصلا قابل پیش بینی نیست و احتمال هر اتفاقی توش وجود داره، ولی این مهمه که ما بتونیم در واقع این امید رو داشته باشیم و این اعتماد به نفس رو داشته باشیم که برای خودمون یه برنامه این شکلی مثبت تصور بکنیم، خودمون رو در واقع توی چرخه مثبت قرار بدیم،
بازنده نریم،
بازن آره، در واقع با این سیستم ذهنی مثبت جلو بریم و این اتفاق خیلی خوبیه به نظر من و ما رو توی شرایطی قرار میده که بتونیم از همین الان خودمون رو در فضای برد ببینیم. امیدواریم که انشالله با امید خدا اینطوری باشه. فقط مسئله اینه که ما همگروهامون رو بشناسیم، بتونیم قبل از جام جهانی 4 تا بازی تدارکاتی خوب و درستمون استخوندار برای تیم ملی اون تدارک ببینیم و با بهترین شرایط امکانات تو جام جهانی بتونیم که حاضر بشیم با ذهنیت مثبت. حالا کادر فنیمون هم که تقویت کردیم، به حال بهترین نفرات رو سعی کردیم که در کنار هم دیگه قرار بدیم، یا هم یه جو رفاقتی، هم یه جو فنی و علمی، اینا همه کمک میکنه به اینکه بتونیم بحث مدیریتش هم که بتونیم اشاره را بندازیم، همه چیز این کنار خودش، این پازله درست قرار خواهد گرفت سر جای خودش
و مردم هم دلشون رو با این تیم ملی همراه بکنن.
هر
حال که فوتبال همیشه نشاط جمعی ایجاد کرده.
ببین
کنیم با جام
دقیقاً. ببین الان صرف نظر از فرد، تو فکر کن الان مثلا ما بخوایم دوباره بریم یه مربی خارجی بیاریم، باشه یه مربی خارجی کارنامه دارم بدیم بیاریم، اشکالی نداره مثلا، ولی کن این آدم بخواد تا بیاد شرایط بچه های ما رو پیدا کنه، وضعیت فوتبال ما رو باش آشنا بشه، روحیات بچه های ما رو،
یه دونه دیگه داریم،
یه فیفاده به قول تو، اصلا زمان نداریم که این مربی بخواد بیاد ما رو بشناسه اونجوری که باید لایه‌ای عمقی بخواد ما رو چون تو جام جهانی که نمیتونیم ما همینجوری بلنشیم بریم به امان خدا بریم بگیم حالا چون مثلا فلانی سرمربی، نه، فوتبال اصلا تو این قاعده ها نمیگنجه. فوتبال این یه پیاز میمونه، لایه به لایه باید شما بری جلو تا بتونی به اون وسط داستان برسی. به خاطر همین امیدوارم همه این حمایتاشون رو انجام بدن. فقط اینم داستان خواهشم اینه که به پای مسائل رفاقتی و نمیدونم داستان این شکلی نذاری، واقعیت در بحث حرفه فوتبال داریم موضوع رو صحبت میکنیم، نه چیز دیگه، و کنار هم بودن ما باعث این میشه که بتونیم این همیتمون رو تقویت بکنیم. یه نکته ای رو من تو این یکی دو روزه به خصوص از دیروز که بازی های باشگاه تهران اعلام کردن که تعطیل شده یه نکته ای رو بگم در مورد بازی استقلال الوصل امارات که خیلی ها گفتن این بازی کنسل میشه، تعطیل میشه، برگزار نمیشه. ببینید اینجوری نیست، اصلا قواعد AFC اصلا با مسائل فوتبالی داخلی ما متفاوته. ببینید طبق استانداردهای AFC اگر میزان آلایندگی هوا از 200 بالاتر بره، به تشخیص ناظر بازی به تشخیص ناظر بازی، حالا که اصلا به 200 هم نرسیده، متوجه ای؟ به 200 نرسیده تهران.
اونجا نه واقعا.
نه تهران هم فکر نمی‌کنم به 200 رسیده باشه.
بعضی جاها هست، ولی بعضی جاها.
حالا به هر حال در عین اینکه حتی اگر به 200 هم برسه،
بازم ناظر
بازیه که تشخیص میده، که ناظر بازی هم تقریبا 99.9% این کارو انجام نمیده و میذاره بازی برگزار بشه، چون خیلی آیتما هست که بعد انجام بشه که اصلا بگن بازی انجام نشه. حالا خیلی مسئله دود و نه قوا رو دید و اینا رو کور بکنه و سرفه های شدید بازیکن ها. بعد اکثر بازیکن ها یکی از الزامات AFC این بوده که حتما میبایستی که واکسن های چیز بزنن، آنفولانزاشون رو بزنن، همه بازیکن ها تو تمام رده ها این کار رو انجام دادن، الزام بوده اصلا، و به خاطر همین شرایط مقدماتش فراهم کردن که برای جلوگیری از این همچین اتفاقاتی که یه وقت مثلا مورد اینجوری پیش اومد، بلافاصله بازی رو به خصوص این بازی که در سطح بین‌المللی هم هست کنسل نشه و تعطیل نشه.
احتمال برگزار نشدنش تقریبا صفر.
خیلی کمه، خیلی خیلی واقعا دیگه. مگر اینکه چه اتفاقی بیفته که مثلا ناظر بازی بخواد، وگرنه در شرایط طبیعی میگم 99.9% درصد این بازی برگزار
اگه لغو باشه که دیگه همینجوری دومینووار دربی هم به تعبیر
همینجوری آره دیگه کلا دیگه همه بازیامون دیگه کلا تعلق میفته.
آره.
و خدمت هر شما که یه اتفاق خیلی عجیب و غریبم تو لیگ فوتسال ارمنستان افتاد، یکی از این نتایج عجیب و غریبی که من تا حالا به یاد ندارم که همچین نتیجه‌ای توی یه بازی فوتسال رقم خورده باشه. دوتا تیمی که مقابل هم قرار گرفت 98-1 حریفش شکست داده یه تیم تو توی ارمنستان، اصلا نتیجه‌ایه که بسکتبال هم اینجوری گل رد و بدل
چرت کنه.
آره اون یه دونه از دستش در رفته رفته تو گل خودشون. 98-1 یکی از اون نتایجیه که واقعا دیگه سوپر تبونی
تون بزنی
زدن دیگه، چپ و راست دیگه از توپو کاشتن زدن تو گل، کاشتن زدن تو گل. آره بعد ببین اون تیم حریف واقعا چیکار داشته میکرد، چجوری داشته خودش جمع و جور میکرد که اینقدر چپ و راست گل خوردن
با تفاضل گل مثبت 97.
آره به هر حال از اتفاقای عجیب و غریب فوتبالی هم فوتبالی فوتسالی به قول معروف اینم داستان چیز بودش.
تیم حریف نیومده بوده
نه دیگه، اون یه دونه اگه نمیدونم یه دونه رد چیز نمیشه داره میگفتیم حتما نمیدونم. و عرضم به حضور که بازی خوب تراکتور هم که به حال
بله خدا شد
شده. آره. که خیلی امیدوار باشیم به حضور این تیم توی محله حسفی، جایی که به حال دیگه جای بزرگان فوتبال آسیا. آره. اونجا حضور دارن و باید ببینیم که به حال تراکتور با انصافا اسکوچیش الان از دیروز دوباره یه تقویت شد داستان این که آقا بیایم از آقای اسکوچیش دلجویی کنیم ایشون رو دوباره بذاریم الان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
برعکس
کنیم، همون داستانی که قبل جام جهانی قبلی انجام شده بود. میگم این چیزایی که توی محافل فوتبالی داره در موردش صحبت میشه دیگه، فقط خیلی در موردش
اون سالم یه عده اومدن پرچم طرفداری از کیروش رو دست گرفتم، یه عده‌ای که به هر حال یه دستی داشتن توی فدراسیون نشستن زیر پای آقای تاج و این بر اون بر که آقا کیروش بیا، چرا ما با انگلیس بازی داریم،
اتفاق
بعد اصلا بیهوده‌ای که افتاد و اومدیم
دقیقاً. تو فکر کن ما اگر با اسکوچیش هم میرفتیم در بدترین حالت دیگه از این شدت چیز برای اون وجود نمی کنه.
تازه اسکوچیش فرقش این بود که مثل کیروش لجباز نبود که بخواد خط دفاعی رو اینجوری بچینه و اون و تجربه هامون رو بذاره بیرون فقط به خاطر لجبازی.
آره. و حالا البته آقای کیروش یه فضای جدید دیگه برای خودش داره به وجود میاره، یه مربی دیگه رو داره بیچاره میکنه، فکر کنم احتمال خیلی زیاد داره، احتمال خیلی زیاد داره که بره سرمربی تیم ملی مصر بشه تو جام جهانی. آره. و حالا به هر حال دیگه میگم این چیزایی که در موردش فعلا داره صحبت میشه، ولی بر ترتیب اینو خواهم بگم که امیدواریم که انشالله همه شرایط و فضا فراهم بشه برای اتفاق. یه کار قشنگی هم امیر خلیفه اصل انجام داد، در موردش صحبت میکنیم چون نباید اینو مخفول بمونه، کار اخلاقی بود واقعا. یه زمانی خدا رحمت کنه مرحوم دهداری توی بازی که تیم ملی مون داشت بکنم با نپال بود اگه اشتباه نکنم، وقتی مرتضی کرمانی مقدم اومد بازیکن حریف رو 3 دفعه لایی انداخت بهش کنار زمین، تازه ما 3 تعویض اونم کرده بودیم، مرحوم دهداری مرتضی کرمانی رو از زمین آورد بیرون، 10 نفره بازی کردیم ما، بعد بهش گفته بود که تو حق نداری بازیکن حریف رو تغییر کنی. از کجا میدونی؟ شاید مادرش الان روی سکو نشسته، شاید همسرش اونجا، شاید پسرش دخترش رو سکو نشستن، تو اینجوری این آدم رو داری تحقیرش میکنی، این اصلا طبق هیچ روال اخلاقی نمیگنجه. حالا امیر خلیفه اصلا اومد این کار رو تقریبا به یه شکل دیگه انجام داد تو بازی فولاد استقلال خوزستان، با جت احمدی با علی نعمتی با هم دیگه درگیر شدن لفظی و حجت احمدی رو کشید بیرون با اینکه 3 تعویض کرده بود، حجت احمدی رو زمین آورد بیرون، 10 نفره بازی کرد. آقا تو حق نداری رو بزرگتر خودت اینجوری، اخلاق از همه چی مهمتره و این کار امیر خلیفه است واقعا به نظر من کار اخلاقی و درستی و باید تشویق واقعا بشه از طرف دوستامون در فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال خوزستان که مسائل اخلاقی واقعا جا بیفته توی فوتبال ما. ایباله. وقتی که این چیزا قشنگ چفت و بس بشه،
این با این چیزا عجیبه واقعا،
خیلی واقعا اینو باعث میشه که دیگه ما کمتر شاهد اتفاقات ناخوشایند اخلاقی باشیم توی حوزه فوتبالیمون. و دم امیر خلیفه هست گرم با کاری درستی که انجام داد، مربی جوونه تقریبا شاید نزدیک 40 سالش هم باشه، ولی واقعا یه درس داد به همه کسایی که شاید به لحاظ سنی ازش خیلی هم
بزرگتر هستن، ولی امیدوارم تیمش از این داستانای مالی خلاص بشه، استقلال خوزستان و تیم دوست داشتنی. امیر جان خیلی ممنونم ازت،
قربونت برم،
متشکرم، باهات خدافظی میکنم. دوستان خیلی ممنونم ازتون، امروز خلاصه یه جورایی پیامتون رو دریافت کردیم، حالا با اینکه اینترنتمون هم قطع، حالا که ما داریم خدافظی میکنیم تازه بس شده، خداحافظتون تا فردا.